الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه از دوتا با عبدالله الحسین سلام الله علیه. صلوات دیگری مرحمت کن. سلامتی همه کسانی که پای سفره علمشون بهره‌مند شدیم صلوات دیگری مرحمت کن. بحث ما حول نفاق و خطرناکتر از نفاق هست. بنابراین به اصل نفاق میپردازیم تا به خطرناکترش هم برسیم. عرض کردیم محضر شما که چی شد جریان نفاق به وجود اومد؟ کلن نفاق کی به وجود میاد؟ نفاق در دوران اقتدار حق به وجود میاد. تا وقتی که حق مقتدر نشده، ذلیله، ضعیف، صرفه نداره کسی خودش رو به اسم اون گروه مثلا مسلمان جا بزنه. در شعب ابی طالب جا نداره مگر شخص خاصی که بعد بحثش جدا بشه که بیاد و خودش رو منافق جا بزنه، سیلی بخوره. ولی وقتی اسلام پیروز میشه، مقتدره، قدرتش قاهره، اون وقت پیدا میشه. عرض کردیم جریان نفاق رو ما سه دسته کردیم: شخصی و غیر شخصی، نظاممند. اون شخصی هم دو گروه کردیم. یه حالتش اخلاقیه که از بحث ما بیرونه، مثل خدای نکرده من گرفتار ریا بشم. دعا کنید این شبا برای نوکراتون که خودشونو خرج عبدالله الحسین کنن، نه خرجشون. این اخلاقیه و از بحث ما بیرونه. این نفاق هست ولی اون نفاق مصطلح نیست. میمونه نفاق شخصی، مثل اون کسانی که شخصاً دشمنی داشتن، حسد باعث شده نتونم تحمل کنم، الان رقابت کردم با یه نفر، هم بحثش بودم، حالا مثلا فرض کنید که او شده رئیس حوزه، منم رئیس سرویس بهداشتی هم نشدم، اگر بخوام تخریبش کنم خودم له میشم، چون محب محبوبه. چه کار میکنم؟ به وقتش میزنم براش. این حالت شخصیه. گاهی هم اصلا نظاممنده که خیلی دیگه وحشتناک خطرناکه، مثل اینکه جریان قریش میاد پشت کار قرار میگیره، جریان یهود میاد پشت کار قرار میگیره، یه حزب بزرگ میاد. این اتفاق که بیفته خیلی خطر بیشتر میشه. بعد وارد شدیم به این بحث که آقا این جریان نفاق بخواد شروع کنه چه کارایی میکنه؟ عرض کردیم چند تا کار میکنه. یکی شدی شب عرض کردیم برای اینکه بی ادبی نشه یه خورده بحثا رو جابجا کردم که یکی دو شبی در محضر قرآن باشیم که از قرآن ببینیم چه میفرماد راجع به نفاق، بعد باقیشو بگیم که عرائض این بیچاره مقدمه و کلمات خدا نشه. یکیش اینه که اون شخصی که پیغمبر شده، اون شخصی که حاکم شده، اون شخصی که محبوبه، اشاره دستش همه لشکر رو منسجم میکنه، او را نمیشه بگی بسم الله الرحمن الرحیم بزنیدش، توهین بهش کنی، لهت میکنه جامعه او. چیکار میکنی؟ تقدسش رو میشکنی. یعنی اون جریان نفاق تقدس رو میشکنه. نمونه های عرض کردیم برای شکستن تقدس. کارو به جایی رسوندن که امروز مسلمون های غیر شیعه قائلن خدا یه لطفی به معاویه کرد. اگر ذهبی و ابن کثیر نمیگفتن باور کردنی نبود. خدا چه لطفی به معاویه کرد؟ پیغمبر لعنش کرده. من اگر بابام اینطوری باشه که کسی رو لعن کنه به خدا نزدیک بشه، این بابای من چجوری حرف میزنه؟ اینقدر تخریب کردن پیغمبر رو. یعنی اول گفتن حالا عصبانی میشه یه چیزی میگه، او مقابله کرد فرمود که از این دهان جز حق خارج نمیشه، از فلان کتاب الله اومد. امروز دیشب عرض کردم، امروز یک تا پایان دهه شام غریبان جایزه میدم شخصا که اگر کسی یک شرح بر صحیح بخاری پیدا کنه که شرح معتبری باشه، یه عالم معتبر نوشته باشه، و بین پیغمبر و اون خلیفه‌ای که گفت معاذ الله این پیغمبر درد بهش غلبه کرده نمیدونه چی میگه، هست بنا کتاب الله، حق رو به پیغمبر داده باشن، این برادرای ما امروز مستضعفن. ولی اتفاقا نشون میده تهاجم فرهنگی زمانو در نوردیده. 1400 سال پیش ساختن، هنوز هست، هنوز جایزه میدم. شما یک کتاب شرح معاصر، شرح 100 سال پیش، نمیگم از قدیم، پیدا کنید که نگفته باشه حق با خلیفه دوم. هر کسی رو که ببینید برید رجوع کنید ببینید با یه تعبیری گفته بالاخره خب پیغمبر بیمار بودن، همون حرف او رو زده و نمیفهمن چی دارن میگن. چه کسی بفهمه، این جزء دایره تبع النبی، خروج از دینه، ولی نمیفهمن اینا چی میگن، نمیفهمن چی میگن. بالاخره کسی دور بشه از مکتب اهل بیت هم اینطوریه، شما باید برید به پای پدر مادرتون بیافتید که امیرالمومنین براتون محبوب شده، با یا علی بزرگ شدید. بعضی از اونا اهل نماز شب هم هستن، اهل عبادت هم هستن، مستضعفن. ما هم که در تبلیغ الحمدلله کلن تعطیلیم، لذا خب حق خیلی به خیلی هاشون نرسید. تخریب پیغمبر، تقدسشو بشکنید. کمون که عرض کردم، اینا رو فقط سرفست میگم که وارد بحث بشه. امروز وهابی ها قائلن اگر کسی بگه خط رو خط شده نشده، سیم رو سیم نشده، پیغمبر معاذ الله از شیطان آیات قرآنی رو نگرفته، میگن کافری. یعنی این سلمان رشدی بدبخت طبق یه مکتب چرندیات نوشت، از رو تاریخ طبری و فتح الباری ابن حجر عسقلانی و اینا نوشت بدبخت، منتها توش فکاهی هم وارد کرد. غیرت اون روح خدا اجازه بهش نداد که ساکت باشه، توهین هم کرد چون مسخره کرد. ولی ما هم اگر بودیم و اون دین که می دیدیم مهمترین منابع دینیمون گفتن پیغمبر گاهی تشخیص نداده، وحی شده، در حالی که وحی علم حضوریه، مثل این اون که من الان درد حس کنم، من بگم دندونم درد میکنه، شما بگی نه حاج آقا خود دقت کن شکمت درد میکنه، وحی از سنخ علم حضوریه. پیغمبر متوجه نشده معاذ الله بهش وحی شده یا شیطان بهش القا کرد. ما هم اگر بودیم به همون را شاید میرفتیم. یا اصلا اعتماد از پیغمبر سلب میشه. و اگر فقط پروژه تخریب پیغمبر رو بخوایم دنبال کنیم، حد اقل دو واحد دانشگاهی 16 جلسه 100 دقیقه ای کار داره، کارایی که کردن، مثلا کاری کردن نسبت به شهوترانی پیامبر معاذ الله، که یه جوانی که اهل تاریخ باشه اسم پیغمبر و مسئله زن مطرح بشه نیشخند بزنه، چون منبر اهل البیت وارد این حرفا نمیخوام بشه. نامحرمان از روابط خصوصی پیغمبر اکرم با همسرانش، از زنان پیغمبر، از اون بعضی نقل کردن برای اینکه هیمنش رو بشکنن. شما فرض کنید که بگن شیوه غسل آیت الله العظما چی چجوریه، به بقیه چه ربطی داره؟ و یه جزئیاتی که دیگه نمیشه گفت، باید این تقدس بشکنه و شکسته. تقدس بشکنه کار تمامه دیگه، دیگه جدی گرفته نمیشه. اقدامات دیگه ای هم کردن، انشالله عرض خواهم کرد. تو قرآن کریم از معمولا کلیات بیان میکنه، بعضی وقتا تو بعضی موضوعات خیلی جزئیات هم بیان میکنه، مصادیق هم بیان میکنه. من دیدم بیادبیه که قرآن رو بگذارم حسن ختام، بعد فرمایشات قرآن رو در محضر قرآن با هم ببینیم، بعد ذیلش اگه عرضی بود عرض کنیم. و چون داعی تفسیر قرآن هم نداریم، در حد ترجمه است، یعنی اصلا ترجمه رو هم براتون از مترجم میخونن. ببینید قرآن راجع به خطر نفاق چی فرمود. خطر نفاق، من یه عدد و رقم به شما عرض کنم بعد واردش بشم. تا زمان بدر نفاق هست، ولی بدر که پیروز میشه رشد میکنه. یه عده میگن این آدمی که 13 سال در مکه تو اون فشار حفظ کرده، اونقدر هیمنش آوازش بلند شده، شهر دیگری اومدن او رو دعوت کردن، پایگاه داره، حکومت تشکیل داده. اون زمانی که حکومت نداشت و پول نداشت و قدرت نظامی نداشت پسش بر نیومدیم. حالا که حکومت داره و بدرم رخ داد که یه معجزات عدیده الهی رخ داد، معجزه به ید مبارک پیغمبر رخ داد، تو و ما رمیت اذ رمیت، سرداری چون حیدر کرارم اونجا شاهکار کرد، یک تنه 35 نفر از ابطال عرب رو زد و 35 نفر دیگر رو هم در قتلشون شریک شد، نتونستن مقابله کنن. احد که اتفاق افتاده بود اون یک سال عده بیشتری تظاهر به دین کردن. ببینن چه خبره. سازمانی که قرار بود بفرسه از قریش و یهود، عده‌ای رو فرستاده بود که ببینید چه خبره، جاسوسی کنن به اسم اسلام. قرآن کریم بیان میکنه اینا بعدش میدن نماز بخونن. اذا قاموا الی الصلاة قاموا با کسالت، با کسالت. حال نه، چرا حال نه؟ چون بت پرست این قبول که نه، دوزار قبول نداره که. مثل کسی که 2000 انقلاب و جنگ و شهادت رو قبول نداره چیکار کنه؟ نماز میمدن بخونن حال نداشتن، میخواستن برن سجده، از بین دو پاشون اون موقعی که هنوز مسجد کامل شده بود خانوما رو نگاه میکردن. نماز خون نبود که، منافق بود. تا اینکه احد اتفاق افتاد. در احد روایات ما میگن قریب به 300 نفر منافق فرار کرد قبل از جنگ. لشکر مسلمین بیش از 30% منافق داشت. شما یه ضرب و تقسیم کنید با جمعیت امروز، مثل اینونو از کشور 75 میلیونی ما 25 میلیون منافقن. توجه میکنید؟ حالا من نمیخوام دقیق بگم اون 30% 30% نظامی همسا، میخوام بزرگی عدد رو ببینید، رو عددش وای نستید 30% و 300 تا و چقدر رو. ولی رقم درسته. سپاه 1000 نفری 300 تاشون قبل از جنگ در میرن، لشکری که 30%ش در میره. و روایات ما و بعض آیات قرآن به اونها میگه اینا نفاق ورزیدن. این قبل احده، هنوز دوران سیلیه. خیبر شد، یهود شکست خورد، یهود که شکست خورد سیل منافقین یهودی هم اضافه شد، فتح مکه رخ داد. فتح مکه که رخ داد دیگه پیغمبر اکرم به خاطر اون جریان خطرناک از نفاق که بعدن خواهیم پرداخت، اذن دادن که هر کسی که تظاهر به اسلام کنه مسلمان محسوب بشه. جنگ حنین که شد، برای اینکه بگن شکسته شد کفر، به خود ابو سفیان گفتن تو فرمانده سپاه مکه باش، یعنی سردمدار مشرکین امروز شد فرمانده اون مشرکین. میخواستن بگن یعنی کفر چی شد؟ مزمحل شد رفت. جنگ تبوک پیش اومد. جنگ تبوک خیلی جنگ خاصی بود. به قول معروف دور از محضر شما این تو بمیری از اونا نیست. 1000 کیلومتر راه باید بری. با امپراتوری روم باید بری به جنگی. راه طولانی و دشمن سرسخت تا دندون، مسلح چند ده برابر شما سرباز داره. حالا دیگه آقا منافقه میبینه خیلی درد سره اگه به اسم اسلام بره اونجا، میزنن تکه پارش میکنن. لذا به چند جهت دوران تبوک دوران شکوفایی این منافقینه. یک، فتح مکه رخ داده. فتح مکه که رخ داد، جبهه قریش مقابل اسلام فرو ریخت. دیگه با نظامیگری و مقابله رسمی نمیشه جلو پیغمبر وایساد. مقر حکومت قریش که مکه باشه فرو ریخته. از طرفی اعراب هم که یعنی اون عرب های بادیه نشین که تربیت نشده بودن، نزدیک شهرها کولی ها مثلا زندگی میکردن، اینا هم که کلن با دین کار نداشتن، که الاعراب و اشد دو کفرن و نفاقا، اینا نگاه میکردن کی خرج سالمون میده، کی گندم امسالمون رو تامین میکنه، با همه میبستن. وقتی مکه فرو ریخت تمام اون اعراب بودن مسلمان بشن. لذا شما میبینید که قرآن نهید میزنه که قل لم تؤمنو، ایمان میمان خبری نیست، تا فکر نکنید متوجه نمیشن، ولیکن قلو اسلم نو، فعلا اسلام پذیرفتی. سیر جمعیت منافق زیاد شد. جمعیت روستای کم جمعیت یثرب به دیروز حالا شده یه شهر پر جمعیت پر منافق. تا دیروز اگر میخواستن یه جنگی برن، اون نابینای بزرگوار ابن ام مکتوم رسول خدا میگذاشت خلیفه و میرفتن جنگ، چون چهار تا پیرزن و دو تا بچه بود تو شهر. الان چند ده هزار نفر آدم تو شهره و کثیری منافق. ممکنه پیغمبر اکرم با سپاهش از بره به سمت تبوک، برگرده بینه دروازه شهر رو بستن، شهر اشغال شده. لذا در این جنگ مهم امیرالمومنین حضور نداره. انت منی به منزلت هارون من موسا الا انهو لا نبی بعدی، تو هارون این پیغمبری، هارون خاتم انبیایی، وایسا مدینه رو اداره کن. اداره مدینه کار هر کسی نیست دیگه، نابینا رو نمیشه گذاشت اینجا، چون اداره بر یک شهر پر منافقه. وقتی میخواد سپاه حرکت کنه، اینم خدمت شما عرض کنم، محضر علم نشستیم، در فقه شیعه گاهی نیم خط آیه قرآن داریم، یک ماه بحث میکنه، بحث علمی هم میکنه. شما ببینید نمیگید که مثلا پنج صفحش علکی بود اضافی بود، نمیگید. ما درباره این واقعی که میخوام عرض کنم، غیر از سوره منافقون، غیر از سوره ممتحنه که به همین بحث رب داره، یه سوره مفضحه داریم، یعنی سوره‌ای که منافقین رو مفتزح کرد، بعدها اسمشو گذاشتن توبه. سوره‌ای بیش از 100 آیه که قریب به اتفاقش راجع به جریان تبوک و منافقینه. خدایی که جزئیات بیان نمی‌کنه، این همه آیه راجع به یه جریان نفاق میگه، شما ببینید چقدر این جریان نفاق جریان خطرناکیه. و چون اینا میخواستن صبر کنن به وقتش به اسلام سیلی بزنن، منتها دیدن این جنگ جنگه که بریم جو یه رومیا بیان ما رو بگیرن اسیر بشیم، حالا بگیم آقا به خدا ما مثلا منافق بودیم، دیگه میگن اسیر شدی دیگه، برده میشیم میره تموم میشه. لو کان سفرن قریب عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، خدا برده برداری کرد. فرمود اگه یه سفر نزدیکی بود، یه راه آسونی بود، کوچه بغلی رو میخواستیم بریم بگیریم، میومدن، چون گفتن خطر نداره که. اما این سفر سفر بزرگیه، 1000 کیلومتر تقریبا باید راه بری، 200,000 نفر لشکر تا دندون مسلح جلوته، بیان بگیرن همه رو میگیرن داغون میکنن. اومدن گفتن یا رسول الله اگه میشه اذن بده ما نیاییم. قرآن کریم شمشیر رو از رو بست. من آیات رو شروع میکنم به بیان کردن، ببینیم چقدرش امشب میرسیم. دو سه شب بیان کنیم، شما میبینید قرآن کریم چه اوصافی از اهل نفاق بیان کرده. اولا با امروز جامعه خودمونم مقایسه کنید که ببینید خطوط رو مشخص کرده، خطوط قرآن مشخص فرموده، خودتون برید سراغ تطبیقش. یه صلوات و رحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدای سوره اون بحث خطرناکتر از نفاقه، لذا من ابتدا رو نمیخوام بگم اون آخر عرض کنم، چون تا نفاق معلوم نشه چه خطریه، خطرناکترش دیگه معلوم نمیشه، عظمتش روشن نمیشه. چه شد سید الشهدا سلام الله علیه شهادت رو انتخاب کرد؟ یعنی علارغم این که با یک سکوت، با یک بیعت اضطراری ظاهری تقیه‌ای از مرگ نجات پیدا می کرد، این دیپلماسی رو انتخاب نکرد و شهید شد. چه اتفاقی افتاد؟ لذا ابتداشو رها می کنه تا می رسیم به اونجایی که اون گروه منافقین اخلاقی هستن، عرض کردم، یعنی خدا نکنه ما هم جزشون بشیم، یعنی مؤمنه ها، دوست داره خوب باشه، ولی تا پای خطر پیش میاد در میره. بهش میگی چند سالت، زمان جنگ چند سالت بوده؟ میگه 20 سالم. میگه جنگ رفتی؟ میگه توفیق نشون. واسه امثال من میگه، اینا که هی توفیقشون نمیشه، هر جا خطر هست توفیقم نمیشه. حالا هر کی جنگ نرفته بد نیست، جسارت نمیخوام، خودمو گفتم. آیه 38 تا 40 اون ابتداشو ان شاء الله بعداً عرض میکنم، ما همه آیات که نمیرسیم. خطاب اینه: یا ایها الذین آمنو، با کفار و منافقین نیست الان، مؤمنا، ما لکم، چتون شده اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله ثاقلتم، چی شده میگن برید در راه خدا جهاد کنین، چسبیدی به زمین، انگار 500 کیلوه طرف، 800 کیلوه، با لیفتراک باید بلندش کنن، چسبیدی، استاغلتم، چسبیدی به زمین، اراضیتم بالحیات دنیا من الاخره، چرا جهاد نمی کنی؟ ولی با فعلا خطاب چیه؟ مؤمنونه. بعدم میگه خیال نکنید، تاریخ تا دلت بخواد مؤمنین چسبیدن به زمین و داغون شدن، تا دلت بخواد، قدیر یه عده مؤمنین کمکاری کردن، کربلا یه عده مؤمنین کمکاری کردن، دوران امام حسن یه عده کمکاری کردن. بعدم برای اینکه آبرومون نره گفتیم نرمش قهرمانانه. نرمش قهرمانانه درسته، ولی نه برای مردم کوفه. مردم کوفه ذلیل، پیمان شکن، قدار امام تنها بگذار بودن. نرمش قهرمانه برای امام حسن بود سلام الله علیه، که تا پای جان وایستاد، آخرم اون ننگ آتش بس معاویه رو پذیرفت. این قدم بهش توهین کردن برای اون که چهار تا شیعه از بین نرن، حق از بین نره. نه عبیدالله ابن عباس که 1,000,000 عرض کنم که درهم گرفت و خودش رو فروخت به معاویه، خودش رو فروخت، برای او که قهرمانانه نیست که. عده زیادی از اون کسانی که اومدن تو کربلا مقابل حضرت ایستادن، پارسال عرض کردیم تو صفه، سید الشهدا گفت فلانی فلانی، تو شما که دیگه نامه نوشتی، تو چرا اونور وایسادی؟ من خفنا طرح العطا، حقوقمون یارانمون قطع میکنن. اینو ابن سعد، خیلی کتاب قدیمیه، ابن سعد کتاب طبقاتش از قدیمی ترین کتب تاریخ و رجاله. خفنا طرح العطا، حقوقمون رو نمیدن، پولمون رو نمیدن، تحریممون میکنن. خفنا طرح العطا، این که دیگه قهرمانانه نیست، قهرمانی مال امام حسن سلام الله علیه، قهرمانانه مال حجره که تا آخر ایستاد. چی شده چسبیدی به زمین؟ از چی خسته شدی؟ چند سال مگه میخوای زندگی کنی؟ چرا از جهاد خسته شدی؟ مؤمنین خسته میشن از جهاد، بله، چون میگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الکفار والمنافقون، مثلا والمنافقون، خطاب به منافق و کفار نیست، به مؤمنونه. بعد نگاه کنید، الا تنفرو، این الا ان لا تنفرو، اگر قیام نکنید، وظیفتو انجام ندی، خسته بشی، یعذبکم عذابا علیما، عذاب داره، حرامه. یعنی چه خسته شدن؟ بی خود خسته شدن. بعد خدا هم با هیچ کس شوخی موخی نداره، یستبدل چیکار میکنه؟ یه قوم دیگه میاره. خدا گرفتار منو مثل من نیست که خیال کنیم از دماغ فیل افتادیم هر کاری دلمون خواست بکنیم. فرصت از دست بدی بگی خسته شدم. سبک زندگی امیرالمومنین سخته. خب الان اگر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه بیاد خواستگاری خواهر خیلی از ماها مثل من، میگیم این معاذ الله این داماد آخه، نه خونه داره نه ماشین، سه روز واسه یه یهودی کار میکنه، نون ندارن بخورن. و اون چیزایی که من دوست دارم داماد خوبی انگار نیست. خدا می فرماد بخوای کار خودتو بری بکنی، برو بکن. هم یعذبکم عذابا شدیدا هم یستبدل قوما غیرکم، گروه دیگه ای میاد. انقدر از صدر اسلام تا حالا ادعای مهدویت حتی شده، نه انتظار مهدویت و نشده. خدا گرفتار من نیست که، حتما تو من باید باشم تا یملع الارض قسطن و عدلا. نه خیر، نباشن عقب میندازه. بعدم فرمود خیال نکنید حالا کاری هم هستی، تو وظیفه تو باید انجام بدی. الا تنصرو فقط نصره الله، خودم تنهایی، یعنی شما کاری نبودید که، کسی نبود اون موقع، خودم از توی مکه برش داشتم تو غار مخفیش کردم آوردمش مدینه عزتش دادم. شما کاری نیستید، شما وظیفتون رو باید انجام بدید. اینجا خطاب درست شدیده ولی با مؤمنینه، هنوز منافقینی که اخلاقی منافقن، یعنی بی‌همتی، دنیا دوستی باعث شده که از دین برگردن. بعد میگه پیغمبر اینا اینجوری انا لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن، یه راه آسونی بود، سفر نزدیکی بود میومدن. بعد خطاب عوض میشه، میگه ای پیغمبر. این ای پیغمبر میدونید که این آیات کجا صادر شده؟ این آیات تو مسجد مدینه، یعنی یه عده رو افشاگری کرده پیامبر، افشاگری کرده. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، پیغمبر اونایی که به خدا و رسول ایمان کامل دارن اجازه نمیخوان از تو، ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم، نمیگن یا رسول الله ما هم بیایم یا نیایم، میان پاکار وایستادن. اونی که واقعا مؤمنه وایستاده. اما یه دو گفتن یا رسول الله اجازه میدی ما مثلا نیایم؟ حضرت هم چون میدونست اگر اینا بیان خیلی خطر تبلیغاتی دارن، یه عده بودن اگر میخواستن بیان تو جنگ، خدا رحمت کنه شهید همتو، یه عده میان لبم. این خیلی برای خود من درسه، خدا شاهده خیلی شبها به این فکر کردم، ساعتها رزمنده خط مقدم 23 روزه تو خط مقدم جنوب 23 روزه چند تا میان به شهید همت میگن بذار برگردیم این قصد کنیم، تو قرارگاه نیستن، لب خطن، آب نیست. میگه آقا جان جنگه، تیمم کنید. به دلم نمیچسبه، شهید میشم شهید جنوب؟ میگه آقا عیب نداره، قسیل الملائکه هم داریم. یه ساعت رو مخ شهید امت بینن، آخر سر به یکی میگه بابا با یه چیز اینا رو برگردون عقب، اعصاب بغیر خورد کردن، روحیه جهاد رو شکستن. یه مثال بزنم ببینید، من چون معلم ریاضی بودم اینو با گوشت و پوستم حس کردم، شما اگه دانش آموزم بودید دیدید، معلم مثلا میخواد یه درس سختی بگه، اونایی که ریاضی خوندن مثلا تعریف حد تو دیفرانسیل 45 دقیقه توضیحش طول میکشه، شما 37 8 دقیقه بافتی همه رو آماده کردی متوجه بشن، یا یه نفر میگه آ چقدر سخته، کلاس میره رو هوا، معلم بخواد توضیح بده دوباره بعد از سر توضیح بده. دیدی معلماتون آمپر میچسبوندن؟ چون میده وقت امروز گذشت دیگه، امروز نمیتونه این بحثو بگه، دوباره از اول بعد چله، چون از ذهنا میپره. اونایی که میومدن تو جنگ و هی میگفتن نونش چرا اینجوریه، آبش چرا توش قباره، بابا راه سخته، روحیه بقیه رو میشکستن. پیغمبر میبینه نباید منافقا رو بیاره، و اینایی که میگن اجازه میدی ما نیایم، میگه نیایید. خداوند پرده برداری میکنه، فرمود انما حسره، این است جز این نیست. یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، افشاگری رو ببینید تو چه سطحیه. کسایی گفتن نمیایم، اجازه گرفتن که نه به خدا ایمان دارن نه به قیامت ایمان دارن. بعدم میگه ای پیغمبر لو خرجو فیکم، اگر اینا با شما میومدن ما زادوکم الا خبالا، جز اینکه سستی درست کنن اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اینا آدمای ثروتمندین، آدمای رئیس قبیلن، شعونی که قبلا سالهای پیش شاید توضیح دادیم. مردم چجوری هن؟ مردم دهن اینا رو نگاه میکنن. فیکم سماعون لهم، یه دست شما منتظرید اینا چیکار میکنن، نمیشنوید، سماعید، کلن چشتون به دهن اوناست. تا اونا میگفتن اهکی، یه اشعص تو جنگ صفین گفت اهکی، 12,000 نفر از سپاه امیرالمومنین خارج شد. خطر منافق اینطوریه، یه دم به دهنش نگاه میکنه. خداوند شمشیر رو از رو بسته، بعد اوصاف اینا رو یکی یکی بیان میکنه. ان تصب که حسنتون تسؤهم، تا پیروزی به دست بیاری اینا اعصابشون له میشه. منافقه دیگه. مصیبت ببینی میگن دیدی از اول گفتی، من میدونستم، هی روحیه جامعه رو خراب میکنن. خدا شاهده امروز تو جامعه خودمون نگاه کنید ببینید چقدر از اینا میبینید. ندیدید این آخرین سخنرانی گفتن که یه عده راست راست تو چش همه نگاه میکنن، دنیا میگن شما پیشرفت علمی کردی، اینا میگن الکیه به چه دردی میخوره. برای که نکنه روحیمون بالا بره خیال کنیم ما میتونیم کاری بکنیم. سال 79 آقا داستان عبدالله ابن ابی مطرح میکنه که فرمانده منافقینه و میگه زمان پیغمبر مثل او یه نفر بود، بعد میگه امروز خیلی مثل عبدالله ابن ابی داری، چون بالاخره 1400 هم تجربه کسب کرده. برید ببینید. عمد دارم این مثال رو بزنم رفقا روش برن فکر کنن. یه مرکز آموزشی دولتی رو یه عده اداره میکردن، بعد دیدن که ممکنه مثلا حکومت ها که عوض بشن رئیس جمهور ها کار دست اینا بگیرن، وقفش کردن. من خونه باباتو وقف میکنم. نمیشه که خونه شما رو خود باید وقف کنم. من که میتونم خونه شما رو وقف کنم که دعوا شد. دعوا شد، رفتن سراغ ولی فقیه و یه شورای فقهی تشکیل دادن و شورای فقهی هم بررسی فقهی کرد و یه نظری داد. اگه قرار باشه همه حرف بزنه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. بالاخره دو نفر که میرن پیش یه داور، زن و شوهر که میرن پیش یه داور، اگه داور انتخاب میکنن دیگه شرعن واجب حرفش گوش بدن، وگرنه بگه به داور اگه خلافه میل من بگی قبول ندارم، خب دو طرف هیچ وقت تموم دعوا تموم نمیشه، داور برای چی گرفتی؟ شورای فقهی خلاف اینا رأی داد. وقتی گرفتن اومدن اعلام رسمی کردن که قصد، طاغوت هم اینجوری قصد نکردن، قصد کردن از ما گرفتن. جار سبا گذشت پس گرفتن. کاش کی فقط پس میگرفتن، اینش مهمه. اومدن گفتن به زور پس گرفتن. من تا به حال در عمرم ندیدم کسی دزدی کنه بعد بیاد پشت تریبون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله توفیق شد، رفتیم به زور خونه مردم رو قصف کردیم. اینا برای چیه؟ برای اینکه تقدس اون حکم بشکنه، فصل الخطاب معلوم نشه کیه. جامعه چی؟ ساکته. چرا؟ چون درد سر داره. با آقا در بیفتی، با اون آقای در بیفتی درد سر داره، لهت میکنه. مرد له شدن هستی؟ نیستی، ساکت میشه. من دوست دارم یکی اینو بره فقهی بررسی کنه من اشتباه کردم به من بگه که یه نفر رسمن حکم رسمی حاکم شرعه واجب الاطاعه رو میگه رفتیم به زور قصد کردیم پس گرفتیم. من هیچ دزدی رو ندیدم بره تو پشت تریبون میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله به زور بانک رو گرفتیم. هیچ کی هم صداش در نیومد. این برای چیه؟ برای اینکه اون تقدسه بشکنه. اگر پیغمبر حرفش فصل الخطاب نشه، حرفش فصل الخطاب نشه دیگه کار تمامه دیگه. این پیغمبر مقدس کجا تقدسش کار میکنه؟ اونجایی که میگه جنگ کنید هم میگن چشم، صلح کنید هم میگن چشم. میگن نه هزیان میگه. مسئله نفاق اگر یه مسئله 1400 سال پیش بود تموم شده بود، حکیم علی الاطلاق صدها آیه تو کتابش نمیگفت، دو تا میگفت، میگفتیم یه خاطره ای گفته خدا، یه داستان نقل کرده، یکی بود یکی نبود. قدیما منافق داشتیم، الان که الحمدلله نیست. این همه آیه، بعد یه جمله دیگه من عرض کنم و وارد روزه بشم. یه نهیبی زدن به ما، گفتن مشکل امروز ما چیه؟ مشکل امروز کشور ما چیه؟ گفتن چی؟ نفهمیه. منظورشون این بود که یعنی مثلا دارالمجانین ایران همه نفهمن، معاذ الله، نه خیر. یه عده خودشون رو نفهمی زدن، یه عده آمدن عالمن خودشون رو نفهمی زدن، وگرنه اینجوری نیست که بگن 75% مردم ما آیکیوشون ایراد داره، منگول هستن. وقتی میگه مشکل امروز ما نفهمی، نفهمی رو همون بحثی که ارجاع میدم رفقایی که نبودن به دهه اول سفر که بحث ما نفهمی عمدی بود، بحث کوفه بود، رجوع کنید میبینید بحث مفصل کردیم. یه عده‌ای با شهواتشون، یه عده‌ای با متامع اغراضشون میخوان که نفهمن. یعنی رشوه گرفته، نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم رشوه گرفتن. این مثال رو زدیم، گفتیم عبیدالله ابن عباس که خودش به معاویه فروخت، نگفت بسم الله الرحمن الرحیم آخه 1,000,000 درهم خیلی پوله، گفت نه خیر، بررسی کردم عثمان مظلوم کشته شد، علی دفاع نکرد، معاویه خونخواهی کرده، مظلوم واقع شده، حق با معاویه بود. و اگر من حسن رو رها کردم رفتم سراغ معاویه، چون معاویه حق بوده. نمیگه که من رشوه گرفتم، خودشو به نفهمی میزنه. یعنی چی مشکل امروز ما نفهمیه؟ میانگین کشور ما، یعنی دور از محضر چون نفهمده از واقعی کشور ها، یعنی یه ده میخوان نفهمن. این همه آیه تو قرآن نگفته که ما خاطره نقل کنیم، ملاک تعیین کرده، از جهاد خسته شده. حالا جلوتر میدیم ملاک ها روشنه خیلی، انشالله عرض میکنه. چراغا رو کم کنه. یکی از اونجاهایی که نفاق بیداد کرده و دل اهل البیت رو سوزونده این اتفاقی که میخوام شورس کنم و خیلی چیز روزه جانسوزیه، من فقط اشاره میکنم. خدا شاهد اگر اون چیزی که مد نظرم هست رو به زبونم بیارم، نه من باید زنده بمونم نه شما. رضا فقط اشاره میکنه. جنگ مسلمان با نامسلمان، اسیرش رو میگن برده، عرب میگه سبی، سبایا، برده و کنیز. این یه شؤونی داره. خلیفه دوم عمد دارم بگم، بدونید کار از کجاست. اجازه حجاب داشتن رو به برده یا سبی نمیده، حرام میدونه. اون جریان نفاق که با یا خیل الله ارکبی، ای سپاه خدا سوار شید، اول وقت نماز ظهر در عاشورا نماز خوند، اون که نمیگه من جرثومه فسادم و این حسین ابن علی، میگه من مؤمنم و این کافر خارج از دین. خب خارج از دین معاذ الله اگر هست، تالی داره، پیامد داره. پیامد اینه که اگر جنگ کردیم میتش نباید دفن بشه. و هم ساغرون، قرآن گفته باید اینا رو خار کنی. با این نفاق، با این نفاق، لذا شما میبینید وقتی در بین اون فجایعی که زینب سلام الله علیها دید، در بین همه فجایع دو جمله، دو قسم جمله داره. سر دست مبارک رو سرش گذاشت، شروع به مدینه، یا رسول الله صلا علیک ملائکت السما، هذا حسین بالعرا. اوصافشو فرمود، بقیه رو دیگه چیزی نگفت جز یه جمله، و بناتک سبایا. اونی که منصوبه به امام زمانه اینه، وقتی گریه میکنه فرمود خون گریه میکنم. چرا؟ چون صبی اهل و کل عبید، چون جسارت کردن، چون جسارت کردن، چون وقتی خواستن بیارن به دربار یزید زن فاحشه یزید رو در پرده پیچیدن، پرده زدن، دو صف غلام ایستادن قامتش رو کسی نبینه، بعد زینب رو وارد کردن. ببینید شما اون دختر چی کشید. ببینید اون دختر چی کشید. این فاجعه رو اگر ما بتونیم به عالم نشون بدیم، عالم به سرش میزنه. من اون روزی که یه طفل صغیری بود در آب غرق شد، اومد کنار ساحل، صورتش رو خاک بود، کفار وحشی ها گریه کردن. یاد این افتادم، شیخ صدوق میگه در اون خرابه که سقف نداشت، شدت حرارت طوری بود که روزها میسوختن زیر آفتاب، شبها سرمای کویری اونها رو میسوزوند. اینها سر روی خاک میگذاشتن. اون شاعر خیلی خوب گفته، من طاقتشو ندارم، این روز یکی دوبار گفتم، میگه بابا خلاصش عرض میکنه، میگه این تازیانه رو یه بار دو بار سه بار بزنی خونی نمیشه. میگه تازیانه هم برای من گریه میکرد. بعد یه جمله گفته، عرضم اینه، یکی نگفت که این دخترک مسلمان است. ما رو به اسم کافر زدن.